بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که
عرض
فرمودید،
کردم.
وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام فرمودند که معرفت به امام که یک معرفت واجبی هست بعد از شناخت رسول گرامی و اون هم بعد از شناخت و اقرار به ربوبیت حضرت حق، یعنی سومین واجب در طول شناخت انسان، شناخت امام علیه السلام است، امامی که بهش اقتدا میکنه. آنگاه فرمودند که این شناخت در دو مرتبه هست، یک شناخت اسمی است و یک شناخت وصفی است. یعنی اینکه اسمی به این معنا که شناسنامه ایشان، اسم، القاب و این تیپ از مطالب، شمایل ایشان، موقعیت ایشان. لذا شما وقتی در باب امام زمان به روایات رجوع میکنید، راجع به اینکه حتی یک خال مثلا گوشه لب دارن صحبت میکنن، این به خاطر نهایت دقت است. یک و دو، اینکه یک شناخت و یک معرفت اجمالی رو به ما در واقع میده. و اون چیزی که بسیار مهمه، شناخت اسامی و صفات و شناخت اسامی، القاب و کنیه های امام. ما راجع به قائم صحبت کردیم و اینکه در موقع این ذکر این نام شریف مردم بلند میشن، میستن و دست روی سر میذارن. این رو همه توضیحی دادیم که آیا اصلا این چیزی داریم در شرع اسلام یا نه، در واقع یک حرکت غیر مستند هستش. عرض کردیم که از باب مودت، قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده، یک. از باب تعظیم شعائر، احترام به امام اصل علیه السلام لازمه و یکی از مصادیق احترام این است که که نام مبارکشون بلند میشه، ذکر میشه، با عظمت این اسم رو یاد بکنیم. در این حال اگر هم در مقابل این اسم ایستادیم اشکالی نداره. ایستادن و دست روی سر گذاشتن حرکتی است که حضرت رضا علیه السلام موقعی که نام مبارکی ایشان برده شد این کار رو انجام دادن. بنابراین اختصاصی به اسم لقب قائم نداره. میتواند در تمام اسامی ایشان باشد و این هم مستند به فعل حضرت علی ابن موسر رضاست. بعد یه روایت دومی رو خوندیم نسبت به قائم که در واقع چنین رفتاری میشه. از حضرت باقر امام علیه السلام فرمودن هرگاه امام عصر رو به نام به لقب قائمش یاد میکنید، ایشون توجه میکنه، توجه خاص به اون ذاکر میکنه. خب این توجه و اشراف حکایت تعظیم میکنه که آدم یه احترام ویژه‌ای بذاره. و منتها عرض میکنم از باب تعظیم شعائر،
یعنی واجب شرعی نیست،
نه واجب نیست، ولی از باب تعظیم شعائر که تقویر قلوب باشد و از باب ممدن که حالا گفته حتما این کارو بکنید، نه. ولی ما میتوانیم از این دو آیه چنین چیزی رو به دست بیاریم. اما لقب قائم به چه معنایی است؟ از وجود نازنین حضرت جواد الائمه، وقتی میگن قائم یعنی قیام کننده، اما قیام کننده به دو مقصود، یک مقصود این است که زمین را پر از عدل و داد بکند، یعنی رهبری انقلاب. این که حرفی درش نیست، معنای مشهور قائم هم همینه، رهبری، قیام آخر زمان، مهدی موعود، مصلح جهانی، یک چنین وظیفه‌ای روی دوش مبارکشون هست. و حضرت جواد یه موقعیتی رو هم برای اون قیام در واقع بیان میکنن. وقتی بخوان جانشینان بعد از خودشون رو معرفی کنن، ور امام بعده ابنه حسن، بعد بفهمم که بعد از من فرزندم علی یا الهادی و بعد از ایشان فرزندش حسن، امره امر ابیه، قوله قول ابیه و طاعته طاعت ابیه، همه اون چیزی که به امام حسن برمیگرده همون چیزی است که به حضرت امام هادی بود، دستورش، فرمایشش، اطاعتش، همون دستور و فرمایش و اطاعت امام هادیه. ثم سکته، راوی میگه حضرت جواد علیه السلام سکوت کرده. فقلت له، راوی میگه من بهشان عرض کردم یا به رسول الله، فمنل امام بعد الحسن، امام بعد از حسن چه کسیست؟ فبکا و بکا ان شدیدا، وجود ناظرین حضرت گریه کردن، اون هم گریه سخت ثم قال ان من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر، قائم بحق پسر جناب امام حسن عسکری، وجود نازنین قائم به حق منتظر، کسی که قیام کننده است، به حق است قیامش و همه منتظر او هستند. فقلت له، رابی میگه عرض کردم یا ابن رسول الله لم سمی القائم، لقب قائم برای چی برای ایشون قرار داده شده؟ امام میفرماید اون رهبری قیام در مقطع آخر زمان یک حرکتی است که یقوم بعد موت ذکره، اون رهبری اتفاق میفته، اما قیام ایشان در یک جایی است که اصلا یادش از بین رفته، بعد موت ذکره، بعد از فراموش کردن یاد او و ارتداد اکثر القائلین به امامته، و اینکه بیشتر کسانی که به امامتش قائل بودن از امامت او دست برمی‌دارن. بعد تو روایات داریم، حالا در آینده خواهیم خوند، یه عده میگن که اگر بود میومد. اینا رو بهائیان میگن، اینا رو ملتزمین به امامت امام عصر علیه السلام میگن، میگن که نه، احتمالا از دار دنیا رفته و عده ای آدرس میدن در فلان حادثه از دار دنیا رفته. اینا چیزای سختیه ها، زمانی که این اخبار اتفاق میفته در واقع آدم باید بگه که فقط کسانی به امامتش باقی میمونن که خدا قلبشون رو برای ایمان امتحان کرده. در واقع ما توی حکمت‌های غیبت بیان میکنیم این روایت رو، که پرسیدن که غیبت به چه دلیلی بوده. حضرت امام باقر فرمودن حتی یتقربلو، حتی ثم یتقربلو، ثم یتقربلو، غربال بشید، باز غربال بشید و باز غربال بشید. یعنی این که آرد قدیمی نونو درست میکردن، آرد سعلکه میگفتن، حالا معتقدین به امامت تو سه بار علک میکنن. اونایی که توی اون علک آخر باقی میمونن در واقع فدویان امام است. این حکایت از این بکنه که دوره آخر زمان خیلی دوره سختی از نظر دینداری. روایات هم همینو میگه، روایات هم میگه به این که نگه داشتن دین از نگه داشتن زغال گداخته روی دست سخت داره. چه بسا برسد که شخص صبح متدین از خانه خارج بشود ولی شب بیدین است، و شب ممکن است متدین وارد خانه بشود ولی صبح بیدین است. میگی تو این مثلا فرض کنید چند ساعت بین صبح و شب چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ حوادث که همیشه است. این موقعیت منه که در تزلزل وجود داره.
آقا میتونیم بگیم الان آخر الزمانه؟
یکی در واقع ببینید ما هر چه داریم میریم جلوتر همینطوره، یعنی ما با آخر الزمان داریم نزدیک میشیم. آخر الزمان یه مقطع خاص نیست که شما بگی
از امروز دیگه آخره،
از امسال دیگه مثلا آخر زمانه.
خب
نه، ما هر چه داریم به جلو میریم به آخر زمان داریم نزدیک میشیم، و این ریزش نیروهای متدین خب به شهود داره دیده میشه دیگه.
یعنی این قربال داره اتفاق میفته
داشت دیگه. حالا اینکه ما بگیم هممون خوبیم، هممون مسلمانیم، خب واقع مطلب اینه که خب بازار ماسک مبتلا به رباس دیگه، جامعه ماسک مبتلا به دروغ دیگه، خب اینا هم که همش منهیه که توجه بفهم چه از بکنم. بنابراین باید یه فکر اساسی کرد، یعنی حالا اگر از بنده گذشته به عنوان یک نسل، پس بیام سراغ نسلهایی که باید پرورش پیدا کنن، یعنی بریم سراغ کودکان، اونا رو درست تربیت بکنیم که لااقل یک کمکی کرده باشیم بهشون، چون تزاحم از اون وقت زیاده.
حالا پس یعنی این غربال الان داره اتفاق میفته؟
اتفاق داره میفته. خب شما میبینید که الان نمیدونم بشه بعضی حرفا رو زد یا نه، بالاخره شما میشنوید، مکرر شنیدید. ببینید واقعیت جامعه ما اینه که شما مکرر شنیدید که مادرهای آمدن گفتن آقا بچه ما زیارت عاشوران بخون، بچه ما نماز بخون، بچه ما مثلا تدینش کامل بود، ولی الان نسبت به همه چی موزه داره. حالا دلیلش چیه؟ ما راجع به دلیلش نمیخوایم صحبت بکنیم، ولی خب این غربال شد دیگه، افتاد دیگه. نمیشه که همه رو میگیم که آقا به خاطر سنشونه، مقطع سنی مثلا این حرفا هستش. یه بخششون برمیگردن ولی یه بخششون بر نمیگردن.
یا همه‌شون نمی‌تونیم بخوام در وضعیت جامعه مثلا
نمیدونم،
یا خود شخص
نه خودشه، بله مسلم خودشه، به دلیل اینکه ببینید ما از افراد توقع تدین داریم ولی آموزش دین ندادیم. این یک اشکال جدی تو جامعه ما هست. ما به خانم ها میگیم حجاب تو رعایت بکنید، اما شما یک تدوق آموزش دینی راجع به حجاب، نه آموزش انتظامی و قضایی و این گونه حرفا، اینا رو کاری ندارم. ما تا حالا به خانم ها صحبت کردیم که این تکلیف شرعیه، اصلا ربطی به هیچ چیز نداره. ما تا حالا گفتیم راجع به روزه، ما تا حالا اصلا اصل دین رو ما تا حالا برای مردم گفتیم، بینش دینی رو برای مردم تا حالا گفتیم؟ خب نگفتیم، نه آموزش پرورش ما و نه آموزش عالی ما و نه مثلا فرض کنید جاهای دیگه. به هر صورت ما آموزش دین ندادیم، لکن نهو توقع دین داریم. این یک. از طرفی مخالفین تمام حجمشون رو گذاشتن و تمام قدرتشون رو در مبارزه با مکتب حقه گذاشتن. خب بالاخره افراد چقدر مگه ظرفیت دارن؟ چقدر مگه میتوانن استقامت بکنن؟ یه جا میخورن زمین و این خطره، و این خطره. و از صورت عرض بکنم حضورتون که این غربال داره اتفاق میفته.
من خیلی
عذرخواهم. بخوایم بپذیریم بخوایم نپذیریم، من به عنوان یک روحانی که با مردم مرتبط هستم، بله، یعنی مسجد به هر صورت جایگاهی است که برای درد دل میان، برای گلایه میان، برای شکایت میان، برای مشاوره میان، همه این من بالاخره میبینم دیگه. هیچ مرزی هم در ارتباط ما نیست، محدودیتی نیست. این حرف دلشو میزنن بچه‌ام رفته، این وجود داره و بعد برای این یه فکر.
خب فرمودید که ما آموزش ندادیم، ما کوتاهی کردیم، ما قصور داشتیم، که این وسط همه افرادی که متولی هم بودن،
البته حوزه هم مشمولش میشه، فقط آموزش پرورش و اینا نیست، یعنی حوزویان هم شاید رسالت رو روز انجام ندادن
و رسانه حتی،
بله رسانه،
رسانه میرون. این وسط تکلیف خودمون شخص چی میشه؟ به هر حال من یک انسان هستم و مستقل هستم و منفرد هستم. ببخشید الان یه نفر در او قلب اروپا زندگی میکنه، او میتونه پس فردا پیش خدا احتجاج کنه که خدای ببخشید دیگه من نداشتم، دیگه نبود دیگه، اونجا هم که سرزمین مثلا کفره و هیچ چه میدونم آموزش دینی وجود نداشت، ما هم رفتیم قاطی همه اینا که رفتن. این حرف رو میشه زد؟ پس تکلیف و مسئولیت خودمون شخصی
در جامعه باید نسبت به این گونه وظایف به موقع موزه خودمون رو بخوایم مشخص کنیم، ببینیم که ما مقصریم یا قاصریم، دستمون کوتاه و خالیه، یعنی که نه ما مانع اراده هستیم نمیدیم. اگه مقصر باشیم چه در ایران باشه چه در قلب اروپا باشه، مقبول نیست نزد خداوند. ولی اگه قاصر باشیم میگه خدایا من رفتم ولی خب نبود چیزی که مشپر کن باشه و مثلا فرض کنیم بتونه منو متقاعد بکنه، نبود مثلا فرض کنیم من در کجا هستم، خب چیزی اصلا نمیشتم، توجه میفهمید؟
بله.
اونا میشن قاصر، خداوند به رحمت خودش و به فضل خودش با اونها معامله میکنه. لکن نه، برای که در جامعه ما که دیگه قاصری وجود نداره دیگه، مقصرن. در این حال که شما نکته خوبی رو اشاره کردید، بله شاید عموماً آموزش نباشه ولی فردی که هست، یعنی منم باید دردم بیاد، حالا که دردم اومد خب بخوام دردم رو درمان کنم. اگه پیش آقای الف نشد آقای ب که هست، این دیگه در واقع حتمیه،
درست
عمومی نیست،
پس این سلب نمیکنه مسئولیت شخص من رو.
نکته ما میشه که من دردم بیاد، من دردم نیمده. حالا اون که من عرضم این بود که من عرضم بود که ما اصلا نظام تربیتی مونو یه نظام تربیتی دینی قرار بدیم که افراد تو یک با بستر دینی پرورش پیدا بکنن. حالا اگر نشده، توفیقی حاصل نشده، این اتفاق نیفتاده، خب ما آموزش دین ندادیم، انصافا ندادیم. یعنی مردم ما نمیدونن مسئله رسالت رو، مردم ما نمیدونن مسئله امامت رو، مردم ما مراتب توحید رو نمیدونن. ببینید الان جناب آقای سرجو شرایطی نیست که ما بگیم دین دین ارسیه، دین دین درسی باید باشه، باید دین درسی باشه، باید دراسه باشد، اصلا به وراثه کار دیگه انجام نمیشه. بابام نماز بخون، من هم نماز بخونم. الان بچه با پدر زاویه داره، چون درست تربیت نشده، چون درست تربیت نشده، میگه تو مال نسل قدیمی. حالا بعضی هم به این معنا در واقع باد به باد این معنا میدن که آره شکاف بین نسل ها وجود داره، واقعیت، نتوانستن هم تلفیق ایجاد بکنن. وقتی این شکاف وجود داره، خب یادگیری هم وجود نداره، میگه تو مال زمان خود و من مال زمان خودم هستم. بنابراین دیگه دین ارسی کمک نمیکنه، دیگه کمک نمیکنه. خب حالا این آدم نباید که رهاش کنیم، که خودش هم که فعلا دردش نیامده که بیاره مثلا دنبالش باشه، جستجوگری بکنه. این سیاه نمایی هم نیست خدا وکیل، این واقع نماییه. اگر ببین روایت هم داره میگه حتی یتغربلو ثم یتغربلو ثم یتغربلو. خب ما برای اینکه از این غربا سالم به در میایم، باید یک نظام تربیتی و آموزشی دینی در جامعه داشته باشیم، صفر تا صدش معلوم باشه. ولی خب حالا بحث قرآنش رو شما میدانید، بحثای دیگه هم ما میدونیم که خب چقدر رونق تو جامعه داره. ما چقدر ببینیم، ما ممکنه به حفظ قرآن در یک عدد مثلا قابل توجهی پرداخته باشیم، اما آیا به نظام تربیتی قرآن هم پرداختیم در یک عدد قابل قبول؟ خب اینا چیزاییست که نقص وجود داره و باید هم فکر براش بشه
انشاءالله. بریم بخشی رو ببینیم.
خواهش
متشکرم. یه بخش کوتاهی رو ببینیم و باز میکنم. وقتتون بخیر باشه. در خدمت استاد ارجمند جناب آقای علوی تهرانی هستیم و در رابطه با این موضوع صحبت شد که اتفاقاتی که در آخر زمان میفته موجب ریزش شدید افراد میشه و عده معدودی باقی میمانند که اونها یاران نزدیک حضرت صاحب علیه السلام هستند و نگه داشتن دین در آخر زمان بسیار کار سخت است. بله. خب در مورد لقب قائم صحبت کردیم.
بله دیگه.
بله.
این معنای قائم بود. بعد هم که راجع به این که در مقابل یاد آمدن حضرت با این نام ایستادن، این نام که توضیح دادیم، این لقب تموم شد. اگر اجازه بدید ما بقیه القاب رو اجمالا بیان بکنیم.
بله.
چون نوعی از شناخته و در این حال من دلم بخواد که خدمت عزیزان عرض بکنم که تقریبا 27 لقب برای وجود نازنین امام زمان علیه السلام وجود دارد از متون اهل سنت. چرا من اینقدر اصرار دارم در این بحث؟ چون بحثای معاصرینشون مبتنی است بر این که اصلا چیزی به نام مهدی وجود نداره و این مخترع شیعه است، در حالی که شما یا باید مستند حرف بزنید یا غیر مستند. خب غیر مستند که فی امان الله، ما کاری نداریم. اما اگر مستند حرف بزنید، خب کتابای شما القاب امام ما رو بیان کرده، این که دیگه قابل انکار نیستش که. پس این نوع از بحثی که ما انتخاب کردیم، این بحث یعنی یک روش دقیق در عرض بزرگ. اجازه من اینو بخونم. روایات اهل سنت بیشتر حضرت را به عنوان مهدی یاد میکنند و از القاب و ویژگی های دیگر حضرت کمتر یاد میشود و لقب قائم ظاهرا در منابع آنان به ندرت دیده میشود. اما در کتاب ها و منابع اهل سنت جستجو کردیم و این القاب 27 گانه پیدا شده هستش. من اول القابو میگم و بعد هم برخی از کتبی که این القاب درش به کار رفته. 27 است. مهدی یا هذه الامه، المهدی فی الارض و المهدی فی السماء، مهدی الخیر، مهدی عباد الله، آخر الائمه، خلیفت الله، خلیفت بنی هاشم، خلیفه، ولی الله، الامیر، امیر الطائفه، امیر الناس، خیرت الله فی خلقه، خیر امت محمد، خیر الناس، خیر اهل الارض، ذخیره الانبیا، یعصوب الامه، الرجل الصالح، صالح من مضا، العدل المبارک الزکی، المنصور، الهاشمی، رائز بالبیت، السفاح. 27 لقب در کتب اهل سنت. پس اینجور نیست که اونا اینا رو نداشته باشن. من یکی دو تا از این القاب رو در بین کتبشون با معرفی کتاب بیان بکنم. مناقب ابن مغازلی از رسول خدا: ان رسول الله مرز مرزتن فدخلت علیه فاطمه تعود. و بعد میرسه یه اتفاق میفته، بعد حضرت رسول به فاطمه زهرا بیان مبارکشون است: و منا مهدی هازه الامه. مناقب ابن مغازلی از علماء عامه است. علی ابن مکی هلالی، ایشان هم از علمای عرض به حضورتون که اهل سنت، و این روایت رو در کتاب معجم الکبیر طبرانی آوردن. قال رسول الله: یا فاطمه، والذی بعثنی بالحق، به اون خدایی که مرا به حق مبعوث کرد، انم ان منهما مهدی و هازه الامه، ان منهما مهدی و هازه الامه. مهدی این امت از نسل حسنین است، چون در حضرت امام باقر، چون مادرشون در واقع برمیگرده که یکی از نوادگان حضرت امام حسن مجتبی هستن، دیگه ائمه سلام الله علیهم اجمعین به نوعی نسل حضرت امام حسن مجتبی هم محسوب میشن. هم امامت در واقع حسینی دارن، هم حسنی دارن.
درسته.
بعد عرض به حضورتون که صفت مهدی الخیر، مهدی الخیر در کتاب مسند ابی اعلا جمع الجوامع، مهدی الخیر یخرج بعد از سفیانی، از کعب در واقع نقش شد سنتین. اینا بیانشون است که عبدالله از حضرت رسول: یخرج المهدی على رأسه قمامه فیها مناد ینادی هاذا المهدی خلیفت الله فتبعوه. ابری بر بالا همچنان که وجود نازنین حضرت رسول گرامی از معجزاتشون بود که ابری بالا سرشون بوده، دائما بوده. حضرت رسول میفرماید ابری بالا سرش هست، اونجا صدای منادی هستش که این مهدی است در زمان ظهورش، خلیفت الله فتبعوه، ازش تبعیت بکنید. خیر امت محمد از حذیفه ابن یمان در کتاب عرض به حضورتون که جامع البیان سنن دایی. بعد قال رسول الله: فعند ذلک ینادی من السماء مناد ایها الناس ان الله عز وجل قد قطع عنكم مدت الجبارین ان شاء الله والمنافقین ان شاء الله و اشیائهم و اتباعهم و ولاکم خیر محمد امت محمد. زمان ظهور میاد، بعد منادی صدا میزنه، مردم دیگه حکومت جبار و منافق و تابعین و مشایعت کنندگان اینها تموم شد، ولی شما بهترین امت پیامبر عظیم و شأن اسلام است. این هم یک لقب عرض به حضورتون که الرجل الصالح، الرجل الصالح توی عرض به حضورتون که نورالابصار آمده است. وجود نازنین حضرت رسول گرامی، ابو امامه باهری از حضرت رسول گرامی، و امام الناس یومئذ رجل صالح، یعصوب الامه. یعصوب الامه رو در که ابو سعید خدری نقل کردن از به حضورتون که ابن جماد، این هم از عالمان زد: تعوی الیه امته کما تعوی النهله الی یعصوبها. مردم به سوی او پناه میبرن، همان گونه که زنبور عسل به سوی ملکه خودش پناه میاره. و صفاح، صفاح: یخرج رجل من اهل بیتی یقال له الصفاح. انسان سخنور رو میگن عرض به حضورتون که صفاح. این رو ابو سعید خدری نقل کرده و حدیثش در مجمع البحرین هستش و مجمع الزائد هم نقل کرده از کتاب‌های اهل سنت.
خیلی
القائم رو آورده، قائم المنتظر رو آورده. بنابراین ما میبینیم که 27 لقب از القا وجود ناظر امام اسعد علیه السلام در کتب اهل سنت هست.
آمده بسیار. از اونجایی که بسیاری از بینندگان ما هم عزیزان اهل سنت هستند، اینو که قابل توجه اون عزیزان هم
برای اون عزیزان و هم اینکه فکر نکنن حضرت مهدی فقط در کتب شیعه هستش. حالا ما یک بحثی رو در آینده اختصاص خواهیم داد که رد پای بحث مصلح جهانی و موعود آخر زمان در کتب در واقع ادیان گذشته هم هست و هر کسی هر جایی یک فکری و یک ایده‌ای رو ارائه کرده نسبت به این مسئله التزام داشته. بله، موعود آخر زمان رو گفته، مصلح آخر زمان رو گفته، اون حاکم جهانی رو گفته، لیکن هم که حالا تطبیقش بده، توقع داریم که مثلا کنفوسیوس تطبیق بده به امام عصر، خب این کارو نکرده.
بله،
ولی این انتظار و این در واقع امید رو در کتب خودشون مطرح کردن.
یعنی مردمان سایر ادیان و مذاهب هم
اصلا بدون این امید در واقع به یک نجات، اصلا مردم به امید زندگی میکنن یک، و بدون امید نمیشه زندگی کرد دو، و این امید وجود داره فطریه. حالا اصلا اساسا پذیرش امام فطریه، اینو باید در اینجای بحث رو مطرح بکنیم، در همین سلسله بحث ها خواهد آمد.
و اینکه اونها این انتظار رو که دارند وقتی که امام تشریف بیارن، اون وقت پذیرش از جانب همه انسان ها اتفاق میفته.
یعنی امتها همه چیز رو امتحان کردن، همه در واقع شؤون بشری رو امتحان کردن، به عقل پناه بردن، به علم پناه بردن، به تکنولوژی پناه بردن، به حکومت‌های مختره انسان پناه بردن، ولی نجات ندیدن. عمده مردم این آمادگی رو دارن که یه حرف جدیدی بشنون و این حرف جدید در آخر زمان اونها رو راضی و قانع می‌کنه.
و بفرمایید که به هر حال مثلا مسیحی ها، یهودی ها و همه انسان ها، این که در دعای سلامتی امام میخوانیم که حتی تسکنه ارزک توعا، این که مردم به یک اضطراری میرسن که دیگه وای دیگه خسته شدیم امام کجایی که بعد
انشاءالله آره. به این اضطرار برسیم.
آره، این اضطرار در همه انسان ها
عمومیه دیگه، تا نباشه ظهورم حاصل نمیشه دیگه.
پس فقط ویژه شیعیان و پیروان
نیستش، نه در همین عالم هستش، طبیعیه.
خوبه ما این نگاه فرا
اگر این اتفاق
مکانی رو داشته باشه
انشالله بیفته.
خیلی متشکرم. بازی بخش کوتاهی رو ببینیم، بیایم فکر میکنم وارد یک فصل جدیدی از بحثم خواهیم شد. خب در رابطه با القاب امام زمان علیه السلام صحبت میکنیم. ظاهرا چند تا از لقب های حضرت باقی مونده، فکر میکنم امروز ان شاءالله برسیم این بحث رو تمام کنیم.
حالا ما بخشش رو میگیم بعد دیگه حالا آدرس میدیم دیگه. بله، ولی به این بعد این بحث در واقع تکمیل بشه ان شاءالله تا جایی که بتوانیم.
بله،
جلسه بعد رو به این بحث اختصاص نمیدیم.
بله،
یکی از القاب امام غریمه، غریم با غین به معنای در لغت که میگیم به معنای طلبکار و بدهکار هر دو هست. این ظاهرا اسم لقبی برای امام بوده در زمان تقیه، رمزی بین شیعه و وکلای امام بوده. هرگاه با امام وجه مالی رو میخواستن پرداخت کنن، میگفتن این مال مربوط به قریم هست، طلبکار.
قریم
غین ری میم دیگه، درسته؟
بله،
این یعنی طلبکار. بعد مثلا میگفتن بگه این پول مربوط به قریمه، تقیه بوده، نمیتونستن اسم حضرت رو ببرن، نمیتونستن میگن این پول مثلا فرض کنیم ملکی هست. اما در معادلات مالی این واژه به کار بوده در زمان تقیه. شیخ مفید میفرماید به این که کلمه غریم رمزی بوده بین شیعه، وقتی حضرت مهدی را از روی تقیه یاد میکردن از آن استفاده میکردن. آنگاه بعد ایشان بنا استفاده میکند که این لقب بیشتر در ارتباطات مالی شیعیان با حضرت در طول غیبت صغرا به کار برده میشده. محمد بن صالح میگه وقتی پدرم از دنیا رفت و امر من رسید، حواله های نزد پدرم بود که نشان میداد مربوط به اموال غریم است، جز سفرای امام بوده. بنابراین برای که اسم امام برده نشه معلوم بشه پولا چیه، مربوط به اموال غریم است. این یکی از القاب. یکی از القاب حضرت غلامه، زیاد در روایات داریم. امام صادق علیه السلام فرمودن لابد دلل غلام من غیبت، مراد از غلام یعنی جوان. دلیل این لقب هم این است که وجود ناظرینش که هر کی ظهور میکنن به صورت یک جوان در واقع هستن، گرچه الان هزار و چند صد سال گذشته ولی تجلی ایشان و ظهور ایشان به صورت یک جوان 40 سال است. یکی از القاب مبارکشون منتظر هست. حضرت رضا به دعبر خزائی میگه به این که میفرماید به این که اره امام و بعدی محمد بعد و بعده و بعد محمد ابنه علی و بعد علی ابنه الحسن و بعد الحسن ابنه الحجت القائم المنتظر فی غیبته، کسی که در دوران غیبتش انتظارش کشیده میشه، المطاع فی ظهوره و در دوران ظهورش اطاعت میشه. یکی از القاب امام منتقمه در غیبت طوسی از وجود نازنین عرض به حضورتون که امام حضرت رسول گرامی مما جاء فی صفت المهدی فی حدیث المعراج که حضرت ها فرمودن و عزتی و جلالی به عزت و جلالم قسم انه الحجت الواجبه، این حجتی حتمی، چون انوار عذرات معصومی در معراج به و حضرت رسول گرامی نشون دادن. وسط اونها این حدیث خیلی حدیث طولانی و خیلی زیباست، شخصی ککو کبن دوری که مثل ماه داره می درخشه. ببینید همه هستن، سید الشهدا هست، حضرت مجتبا هست، حضرت زین العابدین هست، همه انوار ائمه سلام الله علیهم اجمعین هست، لکن اون وسط ککو کبن دوری وجود نازنین حضرت ختم مرتبت از کوکب دوری سوال میکنه ایشان کی هستن. حضرت حق میفرماید انه الحجت الحتمی، او انه الحجت الواجبه لاولیائی، اون حجت حتمی من برای دوستدارانم و المنتقم من اعدائی، انتقام گیرنده از دشمنان من هست. یکی دیگه از القاب حضرت عرض به حضورتون صاحب الزمان هستش. وقتی که وجود ناظرین امام صادق ان الغیبه ستقع به سادس من ولدی، ششمین از فرزندان من و هو الثانی عشر من الائمه الهدات بعد رسول الله، دوازدهم خلیفه رسول گرامی، اولهم امیر المؤمنین و آخرهم القائم بالحق و بقیت الله فی الارض و صاحب الزمان، به لقب صاحب الزمان ایشان رو بیان میکنن. یکی از القاب حضرت معمول هستش. معمول مایه امیده. از حضرت حسین سوال میکنه و قد سأل الحسین متى یطهر الله الارض من الظالمین، چه زمانی خداوند زمین رو از لبس ظالمان پاک میکنه. حضرت میفرماید یوم یقوم القائم المعمول، روزی که اون قائم که مایه امید است، ولی امام المجهول، امامی که ناشناخته از حقش، له الشرف و الفز و هو من ولدک یا حسین، حضرت حسین ظاهرا ببخش عذرخواهی میکنه، حضرت حسین علیه السلام از وجود ناظرین امیر المؤمنین سوال میکنه کی خدا زمین رو از لوس ظالم پاک میکنه. حضرت میفرماید که یوم یقوم القائم المعمول، اون شخصیتی که مایه امید همگان هست، امام مجهول و هو من ولدک، صاحب الامر، یکی از القاب ایشان هستش. ترید و شرید، ترید یعنی آرانده شده، شرید یعنی آواره. به جهت در واقع زندگی امام در دوران غیبت کبرا، نه این که مثلا ما فکر کنیم امام خراب نشینه، ولی به هر صورت شما هر سفری هم که رفته باشی وقتی میای تو خونت میگی هیچ جا خونه آدم نیست، ولو کربلا هم رفته باشی با همه قداست و عرب میگی هیچ جا خونه آدم نیست. حالا یه روز در اون 15 رو میری سفر، بعد میگی هیچ جا خونه آدم نیست. من مثلا هزار چند سالی که امام ما استقرار نداره، خب این شرید هست دیگه، آواره هستش دیگه. صاحب الدار، سألت محمد ابن عثمان عمری، از محمد عثمان عمری نایب خاص سوال کردیم، ان یوصل لی کتابن، این آقای اسحاق ابن یعقوب میگه من به آقای محمد ابن عثمان گفتم که یه نامه برای آقا بنویس، قد سألت فيها عن مسائل اشکلت علیه، به مسائلی که خیلی برام مشکل شده رو توش یادداشت کن، ایشون برام جواب بدن. فقط توقی به خط مولانا صاحب دار، لقب ایشان صاحب دار، الخلف و صالح. عرض به حضورتون که حضرت موسی به جعفر میفرماید به این که قال سیدی، به پدرم عرض کردم آقای من جعفر ابن محمد، الخلف و صالح من ولدی المهدی اسمو، قال سیدی، امام کاظم میگه که سیدی جعفر ابن محمد، امام صادق رو متخطاب، الخلف و صالح من ولدی، لقب امام از خلف و صالح، المهدی اسمه محمد. بعد ادامه میدهد، یخرج فی آخر الزمان، خارج میشه در آخر زمان. امام تایید میکنه این معنا رو، خلف صالح رو قصدم بنوان. طاهر یکی دیگه از لقبه هایشون هست. فعضا کان و حضرت میفرماین به این که امام صادق علیه السلام میفرماین به این که سلمان وارد کوفه شد و نظر الیها، یه نگاه عمیقی به کوفه کرد، ذکر ما یکون من بلائها، ابتلاعاتی که در کوفه اتفاق می افته، حتی ذکر ملک بنی امیه، فرمان روایان بنی امیه که در اونجا حکومت می کردن، و لذین من بعده، و کسانی که بعد از بنی امیه در کوفه می آمدن رو در واقع بیاد آورد. ثم قال، بعد به مردم کوفه خطاب کرد، فاذا کان ذلک فلزموا الاهلاس، وقتی همش اتفاق افتاد خونه هاتون باشید، خیلی دم دست دولت نپرید، اهلاس بیوتکم، به خونه هاتون بشین، حتی یظهر الطاهر ابن الطاهر، تا اینکه طاهر فرزند طاهر، باز همین هم یکی از لقب های حضرت حجت، یکی دیگر از لقب های حضرت حجت سید هستش. فحدثتنی انها حضرت ولادت السید، میگه خبر دادن به من از ولادت سید، باز این هم در زمان تقیه بوده که نمیشده اسم امام عصر علیه السلام رو به صراحت بود. عرض کنم حضورتون که غریم رو هم که گفتیم، خاتم الاوصیا، وجود ناظرینش هر کی که ظهور میکند بیان مبارکشون از انا خاتم الاوصیا و بی یدفع الله البلاء عن اهلی و شیعتی، از اهل من، خاندانم و پیروان من به واسطه من بلا دفع می شود. خاتم الائمه در مروج الذهب. بعد می فرماید به این که به مهدی گنا تنقطع الحجج، انتهای حجت های الهی مهدی است، خاتمت الائمه، پایان دهنده امامت هست. این اوصاف رو هم که حالا از حضرت رضا علیه السلام چند تا رو با هم بیان میکنه. حضرت رضا علیه السلام فرمود کان یعمر به دعا صاحب الامر، وقتی خواستی برای صاحب الامر دعا بخونی رو بخون، اللهم ادفع عن ولیک و خلیفتک و حجتک علی خلقک و لسانک المعبر عنک به اذنک الناطق به حکمتک و عینک الناظر علی بریتک و شاهدک علی خلقک العائز بک اندک انه العادی المهدی الطاهر التقی النقی الرزی الزکی خلیفه حجت علی خلق لسان معبر عنک به ذکرک به اذنک الناطق به حکمتک. اینا همه از القاب امام عصر علیه السلام. باز از القاب امام عصر علیه السلام، وارث المرسلین، حجت رب العالمین، المهدی امام المؤمنین، این هم هست. باز از القاب امام عصر علیه السلام در دعای شریفه، در اون زیارت شریفه آل یاسین هست، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، السلام علیک یا باب الله و دیان دینه. اینا همه از القاب. من چقدر وقت دارم؟
وقت داریم آجا؟
خیلی خب، بس این القاب بخون. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، السلام علیک یا باب الله و دیان دینه، السلام علیک یا خلیفت الله و ناصر حقه، السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته، حجت الله خلیفت الله ناصر حق باب الله دیان دین السلام علیه یا وعد الله الذی زمنه وعده الهی بودن باز از القاب ایشون هست. السلام علیک ایها العلم المنصوب والعلم المسبوب والغوث والرحمت الواسعه وعدا غیر مکذوب. خب اینا رو باید مراجعه بکنم بینندگان عزیز به همین دعای زیارت شریفه آل یاسین و ترجمهش رو پیدا بکنن.
مصدر این دعا و زیارت چیه؟
بله السلام علی آل یاسین السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات.
از کدامی که از اهل بیت؟
از حضرت عرض به حضورتون که من ناحیت المقدسه، از ناحیه مقدسه است، از ناحیه خودشون است.
بله
ظاهرا ناحیه خودشون است. رضی و زکی و تقی و نقی و مختفی هو القائم المهدی قائب المستور صائب المرعاء والمسمع خلف المرتقب هو المظفر المنصور. در القاب ما آوردیم یه روایت هستش که می‌فرماید که اسماء حضرت حمد و حامد و حمید و محمود و محمد، ما 5 تا اسم قبلا بردیم، اینجا چند تا اسم اضافه میکنه. کنیه امام رو میفرماد به این که یکنا ابل قاسم ابا جعفر و یقال له کنیه احد عشر امام. تمام 11 امام گذشته هر کنیه که دارن به امام عصر السلام هم هست. و هو وتد العرض آتاه الله الحکمه فصل الخطاب. این رو هم عرض به حضورتون که جزء باز عرض به حضور برسیم تا به این 66 لقب که این هم بخونم که این بحث دیگه تمام بشه، چون من اون چیزی که یادداشت کردم بیش از این حرفا بوده، حالا شاید حوصله تلویزیونی نباشه ولی لازمه که. خب در بین کتب ادعیه، روایات و زیارات از حضرت حجت به این القاب یاد شده: بقیت الله المعد لقطع دابر الظلمه المنتظر لاقامه الامه لاقامه الامت والعوج المرتجى لازاله الجور والعدوان المدخر لتجديد الفرائض والسنن.
در دعای ندبه آمده؟
بله در دعای ندبه است، برخیش در دعای ندبه است.
بله
16 لقب امام در دعای ندبه است. المتخیر لعادت الملت و شریه المعمل لحیاء الكتاب و حدوده محیی معالم الدین غاسم شوکت المعتدین حادم ابنیت الشرک و النفاق.
دعای افتتاح.
بله این خیلی وظیفه مهمیه. تنها امامی که توفیق این معنا رو پیدا میکنه نفاق رو از بین ببره وجود ناظرین امام عصر علیه السلام. مبید و اهل الفسوق و الاسیان و طغیان، مهمترین لطمه رو هم که ما میخوریم لطمه نفاقه. حاسد و فرود الغی و شقاق تامس و آثار زیغ و لهوا قاطع و هوائل الکذب و الافتراء، از بین برنده دروغ. مبید و العطات و المرده مستأصل اهل العناد، اهل عناد رو مستأصل میکنه. و تزدید و الالحاد معز و الاولیاء مزل و الاعدا جامع و الکلمت علی التقوا و الله الذی منها منه یعطا و جه الله الذی یتوجه الی الاولیاء السبب المتصل بین العرض و السما صاحب یوم الفتح ناشر رایت الهدا مؤلف و شمل الصلاح و الرضا الطالب به دهول الانبیا و ابناء انبیا الطالب به دم المقتول به کربلا المنصور علا من اعتدا علیه و افسرا المستر الذی یجا و ازا دعا، پرده کعبه رو میگیره. امن نجیب المستر ازا دعا، امام ما مستره، بعد بهش جواب میدن که اخرج، خروج پیدا میکنن. صدر الخلائق ذوالبر و التقوا ابن السادت المقربین ابن النجباء الاکرمین ابن الهدات المهدیین ابن خیرت المهدیین محذبین ابن القطارفت قطارفت الانجبین ابن عطاء ابن المطهرین، ابن الخزارمه المنتجمین، ابن الغقامقه الاکرمین، ابن البدور المنیره، ابن السرج المزیعه، تا میرسه به بقیه که دیگه فکر میکنم مشهور هستش
خیلی
دیگه.
خیلی.
القاب و صفات امام در اینجا تموم شد. بنابراین اون چه که کنیه امام گذشتگان هست، کنیه امام عصر اسلام هست، کنیه مخصوص ابوالقاسم و ابا صالح هم هست. دیگه فکر نمی کنم راجع به این مسئله
چیزی باقی
موضوعی
مونده
باقی
باشه.
مونده باشه که ما نگفته
خیلی
باشه.
ممنونم، خیلی مفصل و مبسوط و عالی، و این بریه هایی که در مقابل حاج آقا هست نشان دهنده مطالعه عمیق ایشونه. برای یه ساعتی که میخوام این تلویزیون حرف بزنن، تازه میفرمایند من اون چیزی که نوشتم خیلی بیشتر از این است.
بله
حالا
دیگه،
نمیرسیم دیگه.
چون خواستم همش هم بخونم، شاید دیگه تلویزیونی نبود دیگه.
خب من حالا تو این چند دقیقه که فرصت داریم میخوام یه سوال مهم از شما
خواهش
بپرسم.
بکنم.
امیدوارم برسیم که این کارو بکنیم. ببینید، ما الان در جامعهمون در حال تلاش هستیم. در حال تلاش هستیم تا نیکی ها رو در جامعه حاکم کنیم و زشتی ها و پلشتی ها رو دور کنیم. داریم تلاش میکنیم. هیچ کسی هم ادعای این رو نداره که ما توی این موضوع کاملا موفق شدیم. نه، در بعضی حوزه ما نتونستیم، ناتوان بودیم. یه واقعیت همینه. خاطرم هست در یکی از خطبه های نماز جمعه رهبر انقلاب صحبت میکردن، چون درباره توفیقاتی که بعد از انقلاب ما داشتیم و جاهایی که نتونستیم و موفق نبودیم صحبت میکردن. خوب این ارزیابی رو ما داشته باشیم. در اون بخش دوم فرمودند که ما در اقامه عدالت در جامعه موفق نبودیم. این عین فرمایش ایشون هست، من بودم تو نماز جمعه. میخوام الان این رو عرض بکنم که یکی از اشتیاقهایی که ما برای ظهور امام داریم اینه که این عباراتی که الان شما خوندید محقق بشه. یعنی چی؟ یعنی نفاق دیگه تو این جامعه نباشه، دروغ نباشه. ما خیلی مشتاق هستیم که در یک جامعه بدون دروغ زندگی کنیم. ما خیلی مشتاق هستیم که در یک جامعه بدون شرک زندگی کنیم. ببینیم که در سایه آموزه‌های دین واقعا زندگی چی جوری میشه. همین زندگی معمول ها، ارتباطات و مراودات معمول ما با هم دیگه. در یک جامعه ای که کلاهبرداری نیست و افراد به حقوق همدیگه احترام میذارن چی جوری میشه زندگی کرد؟ به صورت کلی، یعنی نتیجه همه این حرفا، ما خیلی دوست داریم که دین به معنی حقیقی محقق بشه در جامعه و ببینیم که در سایه اسلام اصیل و اسلام حقیقی چطور میشه زندگی و حالا طعم و مزه و حلاوت این زندگی در کام همه چشیده میشه. نظرتون چیه؟
از کلم ببینید که ما یک حرکتی رو داریم از صفر به سوی صد، یعنی میخوایم حرکت بکنیم به سوی کمال. اما حرکت زمانی به سوی کمال خواهد بود که جهت داشته باشه، والا فقط یه تحرکه، ما را از استعدادها به فعلیت نمیرسونه. مثل حرکت رو تردمیل میمونه. شما رو تردمیل راه میدید اما جا به جا نمیشی.
بله.
یعنی به مثلا فرض کنید ممکنه یه موضوع میگه من 20 کیلومتر راه رفتم ولی توی یه اتاقی روی صفحه متحرک هست. بیشتر حرکت های ما ممکنه از باب این باشه که چون جهت نداره، یک تحرک فقط. اما اگر بخواهیم به سوی عدالت برویم، کمان که فرمودن عدالت محقق نشده که حقم همینطوره، خب ببینید ما باید ببینیم جامعه ای که میخواهد به سوی عدالت برود چی ویژگی های افرادش باید داشته باشن. ما یک چیزی رو که تو جامعهمون اینو مکرر عرض کردیم، یه چیزی که توی جامعه ما اصلا و ابدا هیچ جایگاهی نداره در بین معارف دین، بحث اخلاقه. ما اخلاق رو تو جامعه شوخی گرفتیم. نهایتا مثلا کسی میگه که یه معلم یه درس اخلاق هم به ما معرفی بکنه. یعنی هنوز مردم ما نمیدونن که اخلاق جز امور شایسته است یا جز امور بایسته است. ما باید یا اینکه نه خوبه. وقتی جامعه ما عاری از اخلاق شد، حرکت ما جهت نداره. توجه میفهمید؟
بله.
خب پس جامعه بدون از اخلاق نمیتونه به نتیجه برسه. این یک، اخلاق تو جامعه ما در ضد اخلاق و فروپاشی بنیانهای اصیل اخلاقی کاملا مشهوده. دومین نکته که وجود داره، قبل از اینکه ما به اخلاق بپردازیم که تعامل بین بنده و شما اخلاقه، من باید به شما دروغ نگم، شما باید به بنده دروغ نگید، من باید به شما خیانت نکنم، شما باید به بنده خیانت نکنید، درست؟ قبل از اینکه این اخلاق شکل بگیرد، من باید رو خودم هم کار بکنم، من باید بخل از بین ببرم، من باید حسد رو از بین ببرم، من باید کلی کار رو خودم بکنم، یعنی بهش میگن اصطلاحا تهذیب نفس، تزکیه. جامعه این که افرادش مزکا نیستن نمیتوانه عامل به اخلاق باشه. اگر در جهان غرب اخلاق میان وجود داره، 3-4 تا مسئله وجود داره، اولا همش که نیست، مهام اونا هم انسان هم دیگه، میشه که مثلا فرض کنید بدون تعلیم و اونا هم افسار گسیخته هستن، اینجوری نیست که برقی هم مرد، یعنی اونا طبق قانون، برای که شما ببینید اونجا مثلا اخلاق حاکم نیست، کافی است که دقت بکنه یه جایی که یه آشوبی بشه، برقی بره، یه زلزله بیاد، چه توحشی ازش اون سر میزنه، توجه میفهمید؟
چون دیگه قانون وجود نداره،
قانون جون وجود نداره، جایی که دیگه ضامنی به ضمانتی برای اجرا قانون درست وجود نداره، چه توحشی ازش سر میزنه. تهذیب نفس میخواد برادر، یک، و بعد تعلم اخلاق میخواد، دو، این حرکت جهتدار میشه، وقت رشد پیدا میشه، نماز معراج المؤمنین میشه، از سومولی و انا اجزا به میشه، روزه میشه برای خود خدا و پیامه که روزه منه، خب خودم هم جزاشم چون بهشتم جزاش باشه. اگر این اتفاقا نمیفته به خاطر که اون دو تا خصوصیت اتفاق نیفتده. آخ ما بین همه افراد یه نفر میبینیم که تهذیب کرده، اخلاق هم تو این کی هست، اینو بخوام بریم مثلا بهش مثلا فرض کنیم که توسل بکنیم این حرفا، در حالی که درست زندگی کرده و من هنوز درست زندگی نکردم، من فقط دارم نماز بخونم.
درست.
پس جامعه باید افرادش مهذب بشن، کل جامعه به سوی اخلاق بره، آن وقت حرکت کمالی ما جهت پیدا میکنه، آنگاه عدالت انشاءالله آمادگی برای استقرار عرض به حضورتون عدالت پیدا خواهد شد.
استاد خیلی لطف کردید، سپاسگزارم از شما. از بینندگان عزیزمون هم ممنونم، از استاد عزیز خداحافظی میکنم و دعوت میکنم شما لحظاتی با ما همراه باشید تا به استقبال اذان ظهر و ان شاء الله اذان به افق تهران.